با این دو شماره در ارتباط باشید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30135. ساعت 22 است و در آغاز این بخش از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه فرمایید.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم، عاشقم در همه عالم که همه عالم از آنم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می
کند. نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه،
قرن‌های متمادی است این زمان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سر و گل و لاله می روند. یا وین دست با سلاسه ی قصاله می روند. یا
به نام خدا، به نام خدای زبان آفرین. سلام، شب شما بخیر. با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمتتون هستیم و امشب هم تصمیم داریم گفتگویی داشته باشیم ساده و صمیمی و پر از ناگفته های شنیدنی درباره یکی دیگه از موضوعات مهم زبان و ادبیات فارسی. و اما امشب تصمیم داریم گفتگو کنیم درباره نقش آموزش صحیح زبان فارسی در رشد و ارتقاء زبان فارسی. با ما همراه باشید. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامک ماست و تلفن های 22-65-22-85 و 27-86-10-35. با ما در تماس باشین و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونین این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. Thank you. شما میتونین تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد با ما همراه باشید در شب نشینی امشب ما از رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی.
سخن عشق
رسم بدهدی ایام شدید ابر بهار گریش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریش بر سمن و سوسن و نسرین
دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس زاهد از ما به سلامت بگذر کین می لعل دل و دین میبرد از دست بدان سان که مپرس گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد هر کسی عربده ای این که مبین آن که مپرس پارسایی و سلامت هوسم بود ولی شیوه ای می کند آن نرگس فتان که مپرس گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس به نام خدای زبان آفرین. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی، خدا رو سپاسگزاریم که مجدداً این توفیق نصیب حالمون شد تا امشب هم در خدمت شما باشیم تا یکی دیگه از مباحث مهم زبان فارسی رو در خدمت شما به بحث بگذاریم و در مورد اون صحبت بکنیم. مفتخرم امشب در خدمت دوست عزیزم جناب آقای مصطفی بلبلی، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دبیر آموزش پرورش و مدرس دانشگاه هستم. آقای بلبلی خیلی خوش آمدیم به برنامه. اگه سلام علیکی با شنوندگان دارید بفرمایید تا بحث رو شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم آقای دکتر. ایشالله که شما همیشه ایام به کامتون باشه. سلام و عرض ادبم دارم خدمت شنوندگان محترم فرهیخته و نهریر برنامه از پارسی تا فارسی.
متشکرم آقای دکتر. بحث امشب ما در مورد آموزش صحیح زبان فارسی و نقش اون در رشد و ارتقای زبان فارسی. وقتی ما در مورد آموزش صحیح زبان فارسی صحبت میکنیم، این به ذهنمون میاد که ما به دو گروه میتونیم زبان فارسی آموزش بدیم. یکی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و دوم آموزش زبان فارسی به کسانی که به زبان فارسی صحبت میکنند. من فکر میکنم بیشتر بحث ما دنبال این موضوع بچرخه که ما میخوایم ببینیم آموزش زبان فارسی به کسانی که فارسی صحبت میکنند چه نقشی خواهد داشت. آیا شما با این دیدگاه موافقین؟ یعنی آیا کسانی که به زبان فارسی صحبت میکنند اصلا احتیاج به آموزش دارند، یا اینکه نه، زبان فارسی زبانی است که اینها دارن صحبت میکنند، احتیاج به آموزش جدید ندارند؟
بله، ممنونم از شما آقای دکتر. عرض شود خدمت شما که آموزش زبان فارسی در هر دوره و مقطعی از همون دورای ابتدایی که شروع آموزشه و حتی در واقع سازمان‌های نهضت سواد آموزی و نحو ذلک به همین شکل همیشه مورد نیاز بوده. و چگونه ممکنه که مثلا ما بخوایم به صورت تخصصی یا پیشرفته مطلبی رو بخوایم و بخوایم از دستور زبان یا نگارش یا ویرایش در واقع بی بهره باشیم؟ به همین دلیل مباحث زبانشناسی، مباحث نگارشی و ویرایشی همزمان با آموزش سایر دروس دیگه وجود داره الا ماشاءالله، که تقریبا هر کس بتونه تو این زمینه اطلاعاتی کسب کنه. البته ما اینم نباید فراموش کنیم که به قول زبانشناسا زبان یه پدیده اجتماعیه. زبان در واقع از جامعه تأثیر میپذیره و بر جامعه تأثیر میذاره و آموزش و برخورد به علمی با زبان که همون بحث زبانشناسیه و همچنین آموزش مسائل دستور زبانی میتونه اون استحکام ارکان و پایه‌های زبان رو در واقع شامل بشه و این زبان از فراموشی، از آسیب جلوگیری بشه. ببینید زبانشناسا زبان رو به یه دریا تشبیه میکنن. این دریا تا حدی توانایی سالم سازی داره که اون پسابها یا مواد آلاینده که واردش میشه بتونه کنترل بشه. ما این مواد آلاینده و پسابها را هم کلمات دخیل میتونیم فرض بکنیم، هم میتونیم اینا رو به نوعی گردبرداری حساب بکنیم، که همونطور که حضرت عالی و شنوندگان و محترم این برنامه در جریان هستید، گرد برداری به سه شکل لفظی، معنایی و نحوی وجود داره و که این هم بیشتر ناشی از اون ترجمه های شتاب زده‌ایه که وارد در واقع این زبان فارسی میشه و آسیب جدی وارد میکنه. و که بین این سه گردبرداری نحوی از همه در واقع مخلتره، به خاطر اینکه گردبرداری نحوی اون پایه ها، ستون ها و ارکان زبان رو نشونه میگیره. به همین دلیل از این رو ما باید در واقع هر کس به عنوان یک شهروند وظیفه داره که از زبان معیار خودش، از زبان مادری خودش پاسداری و محافظت بکنه با آموزشش، با یادگیریش، و بعدها بعد از اینکه تو این زمینه متخصص شدن بتونن با آموزش در مدارس و یا در جاهای دیگه محیطای آموزش استفاده کنه.
پس با این تفاسیر فارسی زبانانی که به همین زبان فارسی هم صحبت میکنن این احتیاج رو دارن که گهگداری آموزش ببینن، چون ممکنه از بعضی از راه‌ها آلودگی‌های وارد زبانشون بشه. مثلا امروز ما می‌بینیم که مثلا فضای مجازی هست و بعد اقتصاد کلام تو این فضای مجازی ایجاب میکنه که خیلی کلمات شکسته به کار ببرند، افعال رو شکسته به کار ببرند، جملات کوتاه بخوان به کار ببرند. خب این هم به قول شما زبان یک زبان یه موجود زنده است دیگه، یعنی تغییر میکنه. ما انتظار نداریم کسی که امروز به زبان فارسی صحبت میکنه برگرده به زبان 200 سال پیش، مثلا به زبان قاجار بخواد صحبت بکنه، اما انتظار هم هست که زبان فارسی رو درست استفاده بکنه. درسته، مثلا ما اگه بخوایم زبان رو بررسی بکنیم، زبان از 3 تا عنصر واژه، ترکیبات و نحو درست شده. آموزش اینا چجوری باید باشه؟ یعنی ما از کجا شروع بکنیم به آموزش دادن فارسی زبانان، یا چیکار بکنیم که اطلاعات غلط وارد ذهن اینها نشه؟
نکته خیلی قشنگی اشاره کردید آقای دکتر. همین در واقع فضای مجازی و این اپلیکیشن هایی که وجود داره در واقع آفت زبان شدن، به خصوص زبان فارسی. حالا من تو زبان های غیر فارسی زیاد سررشته ندارم، نمیدونم که آیا در زبان های دیگه هم به همین شکله یا در فارسی است. یکی همون بحث تبدیل زبان در واقع از زبان گفتار استفاده میشه نه از زبان نوشتار. کلمات شکسته استفاده میشه، شکسته نویسی میشه،
هم شکسته و هم که خیلی خلاصه.
دقیقا همینطوره، مخصوصا اگه توی کانالایی باشه که یکم هم رقابت توی زیاد باشه، حالا رقابت علمی باشه یا مطایبه و طنز باشه، روی این حساب اون بیشتر اغلاط به چشم میخوره. بله به این شکل هستش دیگه متاسفانه. با اینکه قشر در واقع باسواد جامعه که خودشون از سخنرانان سخنوران این زبان هستن، هم باز ما شاهد همچین مشکلاتی هستیم. یک چاره‌ای باید اندیشیده بشه و از همه مهمتر ما تو بحث آموزش تو مدارس هم که داریم نگاه میکنیم، من همیشه توصیه مؤکدم اینه به سایر دوستان و همکاران که اگر شما با ما رو یک معلم تاریخی یا جغرافی هم که هستید، درسته شما مطالب تاریخی یا جغرافی یا اجتماعی یا مثلا زیست یا شیمی از دانش آموز میخواید، به همون اندازم روی تک تک کلمات و واژه ها نگاه کنید، مثل یک معلم که میخواد املایی رو تصحیح کنه. این خودش باعث پویایی و حیات زبان میشه، اون باعث میشه که در واقع اون حساسیت معلم به دانش آموز هم منتقل بشه و جلوی خیلی از مسائل این چنینی گرفته بشه. که ولی خب تو پاره از موارد ما نگاه میکنیم همین تسامح و تساهل و سهل‌انگاریایی که وجود داره باعث میشه که غلطهایی رو ما حتی در یک سری جزوات ببینیم. یعنی اگر یک کسی خودش به صورت حرفه‌ای دنبال کنه، اگر نوشته ای داشته باشه، دیگه نیازی به ویرایش نداره.
خب بس با این تفاصیل ما با دو گروه آدم ها تو جامعهمون سرکار داریم. یه سری انسان های معمولی که دارن به شکل خیلی معمول از زبان استفاده میکنن، دوم یک گروه فرهیخته‌ای مثل دبیران آموزش پرورش، استادان دانشگاه، رسانه ها، اینها که دارن به صورت حرفه‌ای مثلا از زبان استفاده میکنن. ما برای هر دوی اینها نیازمند به آموزش هستیم دیگه. یعنی هم فرض کنیم یه دانش آموز ما، یه آدم معمولی ما که به فرمانده شما با ورود همین نرم افزارها و عرض بکنم که برنامه‌هایی که توی گوشیامون هست با زبان دچار مشکل شدن، و هم قشر فرهیخته ما، یعنی هر دوی اینها نیازمند به آموزش هستند دیگه. درسته؟
بله آموزش آقای دکتر، همونطور که خودتون سالها هستش که در دانشگاه دارید تدریس میکنید، حتی رشته های غیر مرتبط هم که ما نگاه میکنیم مربوط به ادبیات نیست، بالاخره اینو یه فارسی عمومی میخونن. یا مثلا توی دبیرستان ها که ما نگاه میکنیم، بچه های کار دانش و فنی و حرفه‌ای که مربوط به هنرستان ها هستن، اینا هم این دانش آموزان هم در واقع ادبیات با ادبیات سر کار دارن. و تو اون برنامه های قبلم که اگر یادتون باشه با هم در این زمینه صحبت کردیم همراه دکتر حیات بخش. البته ما باید ببینیم که چه چیزی از اون به چه شرایطی ما راضی میشیم. یه زمانی هستش که آیا رسوندن فقط اون معنا مهمه یا نه اون لفظ هم در کنار معنا مهمه. اون بسته داره به سلایق و خواسته ها. ولی من بعضا میبینم که تو خیلی از بین خیلی از کارمندای دیگه که هیچ وابستگی آموزشی هم ندارن، براشون کلاسای آموزش زبان، نگارش نامه یا بعضی جاها نگارش های مقاله نویسی و مانند این هم دیده میشه.
درست. خب حالا الان آسیب هایی که شما میتونید بشماریم الان تو زبان فارسی وجود داره، این آسیب ها رو چجوری الان بررسی میکنید؟ یعنی چه آسیب هایی فکر میکنید الان وجود داره بعد بریم سراغ این که بخوایم مشکلاتش حل بکنیم؟
همونطور که قسمت اول صحبتام عرض کردم، بحث توی ترجمه های شتاب زده ما بحث عمیق گردبرداری رو داریم که توی اینها گردبرداری نحوی بیشترین آسیب به ساختار زبان میزنه. تو بحث ترجمه باید دقت شه، یعنی یک کسی که داره کار ترجمه انجام میده علاوه بر اینکه با اون زبان بیگانه آشنایی داشته باشه، باید با دستور زبان فارسی و اصول نگارش و ویرایش هم آشنایی داشته باشه.
اصلا من فکر میکنم باید بیشتر به زبان دوم آشنایی داشته باشه تا اون زبان اول.
دقیقاً.
یعنی وقتی من میخوام یه متن مثلا عربی رو یاد انگلیسی رو به فارسی ترجمه بکنم، باید با ساختار و ساختمان زبان فارسی آشنا باشم که بتونم اون معنا و مفهومی که تو اون زبان بوده منتقل بکنم به این زبان و برای خواننده من هم، برای شنونده من هم قابل فهم باشه.
دقیقاً به همین معنیه. مثلا مرحوم ابوالحسن رجفی، مترجم آثار ژان پل سارتر اگزیستانسیالیست، که خودش کتاب غلط ننویسی مو نوشت. خب وقتی یه کسی که میتونه در واقع کتاب غلط ننویسی مو به این شکل، هرچند نقدهایی هم بشد و خودتون بیشتر در جریان هستید، مثل اون نقدی که مرحوم دکتر باطنی نوشت اجازه بده غلط بنویسیم، و یه سری البته در چاپهای بعدی این اغلاط اصلاح شد و در واقع به خیر و خوشی گذشت، اما چون مبدع این حرکت بود دکتر ابوالحسن نجفی، زیر تیغ انتقاد قرار گرفت. برای همین زمانی که فرهنگ سخن دکتر حسن انوری نوشته شد، این در واقع از تجربیات، ما فراموش نکنیم، از تجربیات کتاب غلط ننویسیم در این فرهنگ استفاده شد. این در واقع بی‌انصافی که اگر ما بخوایم در این زمینه قضاوتی نکرده باشیم یا حرفی سخنی نگفته باشیم. چون من همیشه معتقدم خیلی یا مرحوم ابوالحسن نجفی رو به عنوان مترجم می، ولی ایشون یک ادیب کارکشته بود، با متون معتبر فارسی آشنایی داشت، مطالعه زیادی کرده بود و کارهای فرهنگی عظیمی هم انجام داده بود. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی خب دقیقا بحث گردبرداری ها نه آفت های زبان هم. که خود دکتر استاد ابوالحسن نجفی دائما اینو در کتاب غلط ننویسیم اشاره میکنه، چون خودش مترجم بود. اصلا ما ژان پل سارتر رو به واسطه ابوالحسن نجفی فهمیدیم، همونطور که آثار ارنست همینگوی رو در واقع به واسطه تلاش نجف دریا بندری متوجه شد. اینا به خاطر اینکه ادیب بودن و در این حال که با زبان آشنایی داشتن، با زبانشناسی و قواعد دستور زبانی و نگارش‌ها و ویرایش‌های زبانی هم آشنایی داشتن، برای همین آثارشون سترگ و ارزشمنده.
های بلبلی، بین زبان به منزله یک شبکه است که بین اجزای این روابط برقراره. من معمولا به دوستان دانشون این مطلب رو میگم که زبان صرفا این واژه ها نیست، یا زبان صرفا ترکیب ها و نحو زبان نیست. زبان های قابلیتی از حیث اندیشه دارن که زبان فارسی میتونه یک نوع اندیشه رو منتقل بکنه، یا زبان فارسی برای یک نوع اندیشه طراحی و ساخته شده که زبان عربی برای یک اندیشه رو عرض بکنم که فکر دیگه ای طراحی شده. کسی که میخواد الان یه متن رو به زبان فارسی ترجمه بکنه، بعد این ساختمان، ساختار و روابط موجود در این شبکه رو بشناسه و متاسفانه خیلی از مترجمای ما این رابطه رو نمیشناسن، این اصلا نمیدونن که زبان یه شبکه است. فکر میکنن صرفا این که چند تا واژه رو برگردونن یا چند تا اصطلاح رو عیناً ترجمه بکنن یا ترجمه واسش بسازن همین کفایت میکنن. اینه که حالا اسامی که شما نام بردید مثل مرحوم نجف دریابندری یا ابوالحسن نجفی، اینها ببین یه برندن واسه خودشون. ما چقدر مترجم داریم و میخوایم بریم تو کتابخونه بگردیم دنبال کتاب، کتابها رو نگاه میکنیم، مترجم رو هم نگاه، اسم مترجم رو تا حالا نشنیدیم، یعنی اولین بار تو اونجا متوجه میشیم. اما این شخصیت هایی که نام بردی و خیلی از کسان دیگه که کار ترجمه میکنن، اینو خودشون برندن، چون اون ساختمان، ساختار و شبکه روابط موجود در زبان رو میشناختن. الان خیلی ترجمه میکنم، من حس میکنم که مثلا میرن تو گوگل ترنسلیت رو میارن، گوگل ترجمه رو یه چند تا کلمه میریزن، چند تا کلمه هم تحویل میگیرن و برمیگردن. این یه آسیب خیلی جدیه تو بحث ترجمه ما. اما خب حالا یه سری آسیب‌های دیگه هم هست. حالا مثلا نویسندگان فرهیخته ما از یه سری واژه‌های گاهی استفاده می‌کنن که ببین اینا خودشون ساختار و ساختمان و شبکه رو بلدن، اما یه سری واژه‌های میارن که مردم عادی می‌شنون نمی‌فهمند. اینجا چه باید کرد؟ چه نوع برخوردی با اینا باید داشت؟
اجازه بدید این جواب سوال شما رو من بیام با دساتیر شروع کنم. در دوره صفویه، یه شخص به اسم آذر کیبانیان، در واقع گروهی بودند که در شیراز ساکن بودند، به هندوستان سفر کردند. پادشاه هندوستان هم شخصی بود به اسم جلال الدین اکبر گورکانی. جالب اینجا بود، خودش به زبان فارسی، ایزن در واقع فرهنگ ایرانی علاقه خاصی داشت، برای همین اینا تونستن جای پای خودشون رو صفر کنن، امثال مثل آذر کیوان و اون گروهی که همراهش بود. اینا یه اندیشه ای داشتن، در واقع میگفتن پیامبری داریم ما قبل از زرتشت، پیامبری داریم به اسم مهآباد و کتابی داره به اسم دساتیر، که همه این هم جعلی بود. الان واژه دساتیر رو ما زمانی که در زبانمون استفاده میکنم معادل یه چیز تصنعی و جعلی که مثلا هیچ اساس و بنیانی نداره بشه اشاره میکنه.
واژه جعلی
مثل کلمه سناتور مثلا، این جزء دساتیر، ولی تو زبان جا افتاده استفاده میشه، که اگر فرصت بشه من در رابطه با اینا هم یه توضیحات خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم. بعد این تو همین دوره بود که در واقع نگرش ارجحیت زبان فارسی بر عربی کلید زده شد. به قول استاد شمیسا در کتاب تاریخ تطور نثر فارسی، یک شعوبیه جدید به وجود اومد. ما یه شعوبیه داشتیم در زمانی که اعراب به ایران حمله کردند، کسایی مثل متوکل اصفهانی که اشعاری به عربی می سرودند و در واقع این با قلم می جنگیدن و اون حس ناسیونالیستی خودشون اینجوری فریاد می زدن.
نتیجه شد فردوسی
احسن. و بعد توی این دوره قرن دهم ما شعوبیه جدید داریم. همونطور که نکته خیلی خوبی، من همیشه با شما صحبت میکنم به عنوان یه دوست قدیمی، واقعا لذت میبرم، چون خود شما اهل کتابی. دقیقاً ما زمانی که آثار علامه محمد قزوینی رو میخونیم میبینیم که این آراسته به لغات عربیه. یعنی توی این کتاب مثلا حواشی که بر تاریخ جهانگشا نوشته، شخص بسیار پرکاری بود علامه محمد قزوینی، 26 سال از عمر گرانبهای خودشو در فرانسه صرف جمع‌آوری این سجل تاریخ جهانگشا کرد و جل سوم از رو 12 نسخه بدل استفاده کرد. خب این زحمت های کشید و به خاطر روابطی که با موسیا بلوشه داشت تونست به این کتاب دست پیدا کنه و خیلی زحمات دیگه، مثل همین بحث تصحیح مرزبان نامه و جوامع الحکایات اوفی و قص الهاذا. بعضی مثلا همین علامه قزوینی تو اون دوره به عربی زدگی محکوم شد،
که مثلا شما از لغات عربی زیاد استفاده میکنی.